ساعت 7 شب در تهران، 16:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه 20 بهمن ماه 1389 برابر با 9 فوریه 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده و در این مجله شامگاهی گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده‌ایم. خبر، تحلیل و مصاحبه را در این مجله شامگاهی خواهید شنید. اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها. بکتاش خمسه‌پور اینجاست با دست پر و خبرهای تازه. بکتاش، سرخط مهمترین خبرهای امروز تا الان چیا بوده؟
فرین، همچنان اعتراضات در مصر ادامه داره. اینا که بیش از 2 هفته است که این اعتراضات پیگیری میشه و مخالفان گفتن که تنها پیش شرطشون برای آغاز گفتگوها با معاون رئیس جمهوری مصر عمر سلیمان کنارگیری حسنی مبارک نقطه عطف این اعتراضات روز جمعه خواهد بود، که میدونیم پس از نماز جمعه و همزمان با سالروز انقلاب ایران نیز خواهد بود، 22 بهمن. و خبر دیگر این که دادستان کل کشور در ایران درخواست مجوز برای راهپیمایی در 25 بهمن از سوی آقایان موسوی و کروبی را اقدامی تفرقه افکنانه و سیاسی خونده.
خب پس بیشتر میشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در 16 روز اعتراضات خیابانی در مصر، معترضین اعلام کردند تنها در صورت کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری آمادند با عمر سلیمان معاون او به گفتگو بنشینند. روز گذشته عمر سلیمان خواستار پایان یافتن تظاهرات خیابانی شد و گفت اگر معترضین وارد مذاکره با دولت نشوند، ممکن است کودتایی در مصر به وقوع بپیوندد. تظاهرات مخالفان در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر همچنان ادامه دارد. مخالفان حکومت برای برگزاری تظاهراتی 1 میلیونی در روز جمعه پس فردا فراخوان دادند. از سوی دیگر طبق ارزیابی کارشناسان اقتصادی، اعتراضات گسترده مصر روزانه بیش از 300 میلیون دلار به اقتصاد آن کشور ضرر می‌زند. در ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی در روز 25 بهمن از طرف موسوی و کروبی را اقدامی تفرقه افکنانه و سیاسی خوانده است. آقای اژه‌ای گفته است اگر شخصی واقعا انگیزه مردم غیور و به پاخواستی مصر و تونس را داشته باشد، همراه با حکومت و ملت در روز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کند، در حالی که تعیین روز دیگر به این معناست که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه می‌کنند. پایان نقل قول. هفته گذشته میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه مشترکی از وزارت کشور خواستند مجوز راهپیمایی برای اعلام حمایت از مردم مصر و تونس در روز 25 بهمن را صادر کنند. شماری از تشکل‌های اصلاح طلب و انجمن‌های دانشجویی حمایت خود را از راهپیمایی 25 بهمن اعلام کردند. شهرداری پاریس، پایتخت فرانسه، عنوان شهروند افتخاری را به جعفر پناهی، کارگردان ایرانی، اعطا می‌کند. برتران دولانوئه، شهردار پاریس، اعلام کرده به محض اینکه جعفر پناهی بتواند از ایران خارج شود، عنوان شهروند افتخاری به او اهدا خواهد شد. انجمن شهر پاریس در نشست روز گذشته خود پیشنهاد اعطای شهروندی افتخاری به جعفر پناهی را به اتفاق آرا تصویب کرد. آقای پناهی به اتهام ساختن فیلم بدون کسب اجازه و موافقت قبلی دولت ایران، به تحمل 6 سال زندان و 20 سال ممنوعیت از ساختن فیلم و محرومیت از سفر به خارج از کشور محروم شده است. مسعود رهنما، مدیرعامل شرکت دولتی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، اعلام کرده است که قراردادی به ارزش 13 میلیارد دلار بین ایران و چین برای احداث بیش از 5300 کیلومتر خط آهن امضا شده است. این قرارداد به گفته آقای رهنما در جریان سفر هیئت عالی رتبه چین به ایران امضا شده است.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ شورای امنیت سازمان ملل خواستار تحقیق درباره محموله تسلیحاتی ضبط شده در نیجریه شد. سفیر ایران میگوید تهران مرتکب تخلف نشده. نگاهی داریم به برداشت مقام‌های جمهوری اسلامی از جنبش اعتراضی تونس و مصر. رهبران ایران میگویند جنبش مصر و تونس با انقلاب 57 و جنبش سبز مرتبط است. صادق لاریجانی میگوید متهم کردن قوه قضاییه به مدارا در برخورد با مخالفان بی‌انصافی است. نگاهی داریم به گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی درباره رهبران مخالفان در آستانه راهپیمایی 25 بهمن طرفداران جنبش سبز. خبرگزاری های ایران از ناپدید شدن یک کوهنورد ایرانی در فرانسه خبر دادند. روند پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی به کشورهای غربی ادامه دارد. پیام های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. گزارش ورزشی خواهیم داشت. و مجله اقتصادی پایان دهنده مجله شامگاهی رادیو فرداست. همه اینها و بیشتر در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. همزمان با درخواست از شورای امنیت سازمان ملل برای تحقیق درباره یک محموله عظیم تسلیحاتی ضبط شده در بزرگترین بندر نیجریه، سفیر جمهوری اسلامی در آن کشور میگوید تهران در این زمینه مرتکب کوچکترین تخلفی نشده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میدهد، این محموله را در کانتینرهایی با برچسب مصالح ساختمانی پنهان کرده بودند.
دولت نیجریه از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که درباره این محموله تسلیحاتی ضبط شده در لاگوس، پایتخت پیشین و بزرگترین بندر آن کشور تحقیق کند. اکنون سفیر جمهوری اسلامی در ابوجا پایتخت نیجریه برای نخستین بار فاش کرده است که مقصد این محموله بزرگ تسلیحاتی کشور کوچک گامبیا در دل کشور سنگال و در غرب آفریقا بوده است. حسین عبداللهی سفیر تهران در ابوجا به خبرنگاران گفته است که این مسئله را پیشتر با مسئولان کشور میزبانش در میان نهاده و به آنها اطلاع داده است که این محموله بخشی از قراردادی است که تهران 3 سال پیش با گامبیا بسته است. به گفته آقای عبداللهی این محموله هیچ جنبه قاچاق و غیرقانونی ندارد. کشور کوچک گامبیا اندکی پس از ضبط این محموله روابطش با تهران را یک چند قطع کرد. محموله یاد شده در برگیرنده خمپاره‌های گوناگون با کالیبرهای مختلف و راکت‌های 107 میلیمتری است که برای حمله به هدف‌های ثابت و برای دفاع از پیاده نظام کاربرد دارد. در این محموله که در کانتینرهایی با برچسب مصالح ساختمانی پنهان شده بود، گلوله توپ‌های 23 میلیمتری ضد هوایی نیز به چشم می‌خورد. همکنون عظیم آقاجانی، شهروند جمهوری اسلامی و علی عثمان عباس جقا، شهروند نیجریه، به اتهام مشارکت در صدور سلاح‌های غیرقانونی در نیجریه در بازداشت به سر می‌برند. دادستانی نیجریه از این ایرانی به عنوان بازرگانی مستقر در تهران و یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد کرده است. منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویتر گفتند که اندکی پس از ضبط این محموله در بندر ابوجا 2 تن از اعضای نیروی قدس، واحد نخبه وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که متخصص عملیات برون مرزی است، نیز در شمار متهمان این پرونده جای گرفتند. در ارتباط با همین پرونده یک ایرانی دیگر نیز که مسئولیت دیپلماتیک داشته موفق به خروج از نیجریه شده است.
سفیر ایران در نیجریه میگوید تهران در مورد محموله عظیم تسلیحاتی ضبط شده در نیجریه تخلفی مرتکب نشده. علیرضا طاهری گزارش میداد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از آغاز جنبش اعتراضی در جهان عرب به ویژه در تونس و مصر، مقام‌های جمهوری اسلامی و رهبران مخالفان سعی دارند که این جنبش را به انقلاب 1357 و یا جنبش سبز گره بزنند و آن را در جهت اهداف خود بدانند. حسین آریان گزارشی دارد در مورد این برداشت‌های گوناگون.
میر حسین موسوی یکی از رهبران مخالفان میگوید نقطه آغازین اعتراض‌ها در خیابان‌های تونس، صنعا، قاهره، اسکندریه و سوئز را باید در تظاهرات چند میلیونی 25، 28 و 30 خرداد سال گذشته تهران جستجو کرد. میر حسین موسوی میگوید نظام‌های در حال سقوط جهان عرب و خاورمیانه با یک راه و روش مشابه به شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات حمله می‌کنند و معترضان را به زندان می‌برند و جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه برای برهم زدن نظام‌های ظالمانه است که سرنوشت بسیاری از ملت‌ها را در چنگال خود گرفته است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که جنبش‌های اعتراضی در جهان عرب از انقلاب اسلامی نشأت گرفته است و آن را پس لرزه‌های انقلاب اسلامی 1357 می‌دانند. آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه هفته پیش 15 بهمن تظاهرات مردم مصر را یک حرکت اسلامی قلمداد کرد، در حالی که اخوان المسلمین مصر در بیانیه‌ای با رد این اظهارات اعلام کرد انقلاب مصر یک انقلاب اسلامی نیست، بلکه انقلاب مردم مصر شامل مسلمانان، مسیحیان و همه گروه‌های سیاسی است. آیت الله خامنه‌ای در همین نماز جمعه بار دیگر تظاهرات مردم ایران پس از انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری 1388 را فتنه نامید و گفت طراح و نقشه‌کش اصلی در فتنه سال گذشته در بیرون از مرزها بود و در داخل برخی با آنان همکاری کردند. در گیرودار این برداشت‌های متناقض از جنبش‌های اعتراضی در جهان عرب، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان، در نامه‌ای مشترک به وزارت کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از جنبش‌های اعتراضی در مصر و تونس شدند. آنان در این نامه با استناد به اصل 27 قانون اساسی، زمان و محل برگزاری این راهپیمایی را ساعت 3 بعد از ظهر 25 بهمن از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران اعلام کردند. در گذشته جواب وزارت کشور به مجوزهایی از این دست همواره منفی بود است، ولی اردشیر ارجمند، یکی از مشاوران میر حسین موسوی، در مصاحبه‌ای به سایت جرس گفته است ندادن مجوز راهپیمایی نشان خواهد داد که مقام‌های جمهوری اسلامی از عقیده واقعی مردم و از پشتیبانی آنان از میر حسین موسوی و مهدی کروبی واهمه دارند. برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که به رغم درخواست رهبران مخالفان برای راهپیمایی، هیچ نشانه‌ای مبنی بر حمایت مردم برای شرکت در این راهپیمایی وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای در واکنش به درخواست مجوز برای برگزاری این راهپیمایی گفته است این درخواست نوعی ایجاد تفرقه است و اگر فردی واقعا انگیزه حمایت از مردم غیور مصر را داشته باشد، همراه با همه افراد جامعه در راهپیمایی روز 22 بهمن، روز پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت خواهد کرد.
مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند جنبش مصر و تونس با انقلاب 57 و جنبش سبز مرتبط است. گزارشی بود از حسین آریان. اما در حالی که رهبران جنبش سبز برای روز دوشنبه 25 بهمن ماه تقاضای مجوز برای راهپیمایی کردند، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در استان هرمزگان گفت متهم کردن قوه قضاییه به مدارا در برخورد با مخالفان بی‌انصافی است. به گفته رئیس قوه قضاییه، سرنوشت رهبران به گفته او فتنه تنها در دست آقای خامنه ای است و آقای خامنه ای هم نمی‌خواهد امامزاده سازی کند. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در استان هرمزگان گفت بی انصافی است که گفته شود قوه قضاییه با به گفته او فتنه‌گران برخورد نکرده و مسامحه داشته است. به گفته آقای لاریجانی، دستگاه قضایی در بحث برخورد با فتنه‌گران تسامح ندارد و شاهد این مدعا هم هزاران پرونده متفاوت است که مورد رسیدگی قرار گرفته و متهمان آن به دادگاه رفتند. این برای اولین بار است که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به وجود هزاران پرونده در رابطه با ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری اعتراف می‌کند. صادق لاریجانی میگوید در بحث محاکمه و برخورد به گفته او به سران فتنه یک سری مصلحت وجود دارد که تصمیم گیری درباره مساله نظام به عهده او نیست، بلکه این تصمیم گیری ها و تشخیص مصلحت ها دست آقای خامنه ای است و فراتر از تصمیمات قوه قضاییه است. به گفته آقای لاریجانی برخورد نکردن آقای خامنه‌ای به جنبش سبز بر اساس مصلحت و صحیح است، چون اگر با برخی از این به گفته آقای لاریجانی سران فتنه برخورد می‌شد، این افراد به امامزاده تبدیل می‌شدند. حسن شریعت‌مداری فعال سیاسی مقیم هامبورگ دلیل این موضع‌گیری آقای لاریجانی را این گونه توضیح می‌دهد.
در درجه اول آقای لاریجانی خودش را از این اتهام نزد اصول گرایان وابسته به آقای احمدی نژاد می‌خواد تبرئه کنه که او و برادرش در صدد نزدیکی با آقای موسوی و کروبی هستند، ولی در واقعیت قضیه این که آقای موسوی و کروبی به دادگاه کشیده نشدن برای اینکه اتهاماتی که متوجه اونهاست وجاهت حداقلی قانونی نداره، باعث آبروریزی نظام هست و عکس‌العمل بین المللی زیادی خواهد داشت. از سوی دیگر آقای خامنه‌ای پس از حذف اینها که به عنوان واسطه عمل می‌کنند، رو در روی احمدی نژاد و یاران او قرار خواهد گرفت و مبارزه قدرت در درون نظام به نهایت خودش خواهد رسید. از سوی دیگر او اشاره می‌کند که در حقیقت حفظ اونها به مصلحتی بوده که ولی فقیه تشخیص داده و اگر روزی حذف بشند لابد اراده ولی فقیه است و نه کس دیگر.
اظهار نظر آقای لاریجانی دو روز پس از آن صورت می‌گیرد که آقایان موسوی و کروبی طی نامه‌ای از وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایی برای همبستگی با مردم مصر در روز دوشنبه 25 بهمن کردند، در حالی که به باور بسیاری از تحلیلگران احتمال صدور مجوز برای راهپیمایی مخالفین جمهوری اسلامی در حد صفر است. به باور آرش قفوری روزنامه‌نگار چه مجوز صادر شود و چه نشود، این فراخوان به هدف خود رسیده است.
اگه مجوز بدن که خب اون موقع عیار معلوم میشه، اگه مجوز ندن معلوم میشه که تمام این صحبتایی که مطرح میکردن که فتنه سبز مرده و مرده سیاسی ان و اینا تبلیغات رسمی.
فراخوان و تقاضای مجوز راهپیمایی از سوی آقایان کروبی و موسوی با انتقادهایی هم روبرو شده است. محمد علی توفیقی روزنامه‌نگار به رادیو فردا میگوید پیش از درخواست مجوز باید روشن شود که خواست مردم در راهپیمایی چه باید باشد.
قبل از اینکه ما مردم رو سعی بکنیم به خیابان بیاریم، باید این نکته رو برای مردم مشخص کرد که در خیابان باید چه درخواستی داشته باشن و از چه زاویه‌ای اعتراض خودشون رو به گوش حاکمیت برسونن، وگرنه مردم اگر این نقطه و این نکته برای اونها مشخص بشه نیازی به مجوز برای حضور در خیابان نخواهند داشت.
در اولین واکنش مقام‌های دولتی به درخواست مجوز راهپیمایی، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز چهارشنبه در استان هرمزگان گفت اگر شخصی واقعا انگیزه دفاع از مردم مصر و تونس را داشته باشد، همراه با حکومت و ملت در روز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کند. تعیین روز دیگر به گفته آقای اژه‌ای به این معناست که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه می‌کنند و این یک اقدام سیاسی است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در فراخوان خود که در قالب نامه به وزارت کشور منتشر شده است، از حکومت ایران خواستند که با برگزاری راهپیمایی برای همبستگی با مردم مصر موافقت و مجوز صادر کنند.
گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدیم. در همین حال تعدادی از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج با انتشار نامه سرگشاده از درون زندان حمایت خود را از تظاهرات مردمی در 25 بهمن اعلام کردند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست رهبران مخالفان برای تظاهرات گفته فتنه‌گران قصد دارند که جریان فتنه را احیا کنند و ملت به آنها چنین اجازه‌ای نخواهند داد. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما تماس بگیرید. نظرات و پیشنهادات یا انتقادات خودتون رو با دیگران در میون بذارید با این شماره 2042-02-21-12-41-13. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. یادآوری می کنم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های حقیقی، حقوقی و مسائل ملی، قومی و مذهبی توهین شده باشه معذور هستش. در اینجا نوبت میرسه به پیام های چند شنونده رادیو فردا که در این باره با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو در مورد فراخوان راهپیمایی 25 بهمن توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی با ما در میون گذاشتن. با هم میشنویم.
این بیانیه که آقای کروبی به موسوی فرستادن خیلی بیانیه خوبیه. به دولت اگر مجوز صادر کنه برای راهپیمایی. خیلی کار خوبی کرده، خیلی به نفعش، 100% به نفع نظام هست، چون این گروه از ملت اهل خشونت و زد خورد و خون ریزی و کشت و کشتار نیستن و سران این تشکیلات هم آدم های فهمیده با شعوری هستن و اهل خشونت نیستن و افراد هم همش با سواد با شعور فهمیده هستن و این کار دولت اگه انجام نده بالاخره بعد یه گروهی دیگه خدای نکرده میاد سر کار که با خشونت و با خونریزی میاد راهپیمایی میکنه، اون وقت دیگه کسی نمیتونه جلو اونا رو بگیره.
مگه در زمان شاهنشاه آریامهر کسی مجوز میگرفت برای تظاهرات میلیونی که امروز آقای کروبی و موسوی میخوان مجوز بگیرن برای تظاهرات؟ مردم خودشون عرضه باید داشته باشن و پا بخیزن. کروبی یا موسوی چه کاری میخواد برای مردم بکنه؟ مردم خودشون باید فکرشون به کار بندازن. با این عصر اینترنت و با این عصر موبایل و سیستم های پیشرفته،
آقای موسوی و آقای کروبی این رژیم رو دارن با حکومت شاهنشاهی قیاس میکنن و در مورد آرمانهای انقلاب دارن صحبت میکنن. کدوم انقلاب؟ انقلابی که از روز اول شروع کرد به کشتن مردم، در مورد این انقلاب دارن صحبت میکنن؟ این نحوه صحبت این آقای موسوی و کروبی واقعا توهین به شعور انسان هاه.
بهترینش روز 20 به همین کسی نیاد بیرون. یه مسئله برای مثلم تا منافع ابرقدرت ها ایجاد نکنه آب عذاب داخل جهان سوم تکون نمیخوره. انقلاب به امان 57 منافع ابرقدرت ها ایجاد کرد که حکومت عوض شد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113. ساعت 19:22 در تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه روند پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی به کشورهای غربی، خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه از ناپدید شدن یک کوهنورد ایرانی در فرانسه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از یک مقام مسئول در انجمن کوهنوردی ایران خبر داده که یک نفر از اعضای 8 نفره تیم اعزامی از ایران به کشور باز نگشته است. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنوید.
رئیس انجمن کوهنوردی ایران به خبرگزاری فارس گفته است که یکی از اعضای تیم کوهنوردی ایران که برای شرکت در مسابقات بین المللی یخنوردی به فرانسه رفته بودند به ایران باز نگشته است. آقای عباس ثابتیان بدون نام بردن از این ورزشکار گفته است که یکی از اعضای تیم 8 نفره ایران از روز دوم رسیدن تیم ناپدید شده و تا کنون خبری از او به دست نیامده است. پناهنده شدن این ورزشکار کوهنورد ایرانی جدیدترین نمونه از روند رو به افزایش پناهندگی ورزشکاران ایرانی به کشورهای غربی محسوب می شود. تنها در 3 ماه گذشته خبر پناهندگی 4 ورزشکار ایرانی منتشر شد. محمد حسن ابراهیمی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران آبان ماه امسال در جریان سفر تدارکاتی تیم ملی به فرانسه از اردو ناپدید شد و در این کشور اعلام پناهندگی کرد. در آذر ماه نیز وحید سرلک چهره سرشناس تیم ملی جودو ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر پناهندگیش به آلمان را تایید کرد. او همچنین از پناهندگی احسان رجبی دیگر جودوکار ایرانی به آمریکا در همان گفتگو خبر داده بود. یک ماه قبل نیز پیام مرادی عضو تیم کاراته صدرا روز دوم مسابقات آزاد پاریس در فرانسه هنگام وزن‌کشی اردوی تیم را ترک کرد و چند روز بعد خبر درخواست پناهندگیش از فرانسه منتشر شد. مهدی رستمپور روزنامه‌نگار ورزشی که خود بارها در سفرهای خارجی همراه تیم‌های ملی ایران بوده است درباره دلایل گرایش روزافزون ورزشکاران ایرانی برای پناهندگی به کشورهای غربی به رادیو فردا می‌گوید:
بعد از انتخابات 22 خرداد 88 هیچ مسافرت ورزشی به اروپای غربی و کشورهای اسکاندیناوی نبوده که در اون مسافرت ورزشی یکی از ورزشکاران یا کادر فنی یا همراهان در واقع بمونه و بر نگرده. در تمام مسافرت ها این اتفاق افتاده، اهم از ورزشکار و مربی و داور و خبرنگار ورزشی، و به همین خاطره که سازمان تربیت بدنی تاکید کرده به فدراسیون ها که تعداد مسافرت های خودشونو به این قبیل کشورهای پناهنده پذیر به صفر برسونن، مگر در رقابت های فوق العاده ضروری، و وثیقه های سنگین هم گرفته میشه. از جمله همین مورد انجمن کوهنوردی گفته شده که ما برای مسابقات بعدی وثیقه سنگین تر میگیریم، یعنی حتی وثیقه هم گرفته بودن.
به دنبال پناهنده شدن تعدادی از ورزشکاران ایرانی، مسئولان دولتی ورزش ایران از فریب خوردن این افراد توسط تعدادی از دوستان و خانواده هایشان و همچنین از اقدامات کشور میزبان در جلب توجه این ورزشکاران صحبت کردند. با وجود این، آقای رستم‌پور میگوید که چنانچه کشوری بخواهد ورزشکاری را در اختیار بگیرد، این اقدام را با مذاکرات قبلی و روش های دیگر انجام میدهد.
ورزشکار یا اون همراه ورزشی وقتی که جدا میشه از اردوی تیم باید بره درخواست پناهندگی بده، و حتی کشور میزبان نهایت سعی خودش رو میکنه که اون فرد رو برگردونه به ایران، به این خاطر که هزینه های فراوانی براش در پی خواهد داشت. به طور مثال آقای حق‌شعار قایزانی که به جمهوری چک پناهنده شد و حتی با خطر بازگشت به ایران مواجه هست، و این مسئله فریب دادن و قضایای این چنینی که از جانب مقامات ورزشی ایران مطرح میشه، من میتونم بگم که کذب محض. اگر بخوان ورزشکاری رو جذب کنن کشورهای غربی، از طریق قانونی با اعطای اقامت وارد عمل میشن و نیازی به فرار کردن و گریختن از اردوی تیم یا هتل تیم نیستش در موارد این چنینی.
اولین نمونه از پناهنده شدن ورزشکاران ایرانی سال 1361 در جریان مسابقات ارتش‌های جهان در کاراکاس ونزوئلا رخ داد که در جریان آن 4 نفر از اعضای تیم کشتی نیروهای مسلح ایران به کشور میزبان پناهنده شدند.
بابک غفوری آذر از بازنگشتن یکی از اعضای تیم کوهنوردی ایران از فرانسه خبر می‌داد. همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر را می‌توانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. اگر در ایران هستید و برای رسیدن به وبسایت ما با سد فیلترینگ روبروید، به این آدرس بروید تا به نرم افزار فیلتر شکن سایفون دسترسی پیدا کنید: 82 84 82.info. تکرار می‌کنم، با آدرس 82 84 82.info بروید و با استفاده از فیلتر شکن سایفون سد فیلترینگ را دور بزنید. در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
به مناسبت فیفا دی، روز فیفا، امروز مسابقه های پرشماری بین تیم های ملی فوتبال در سراسر جهان انجام می شود. تیم ملی ایران در ساعت 19:30 به وقت تهران در ورزشگاه بنزاید ابوظبی با تیم ملی روسیه پیکار می‌کند. در مسابقه‌های چشمگیر امشب آلمان میزبان ایتالیا است، فرانسه با برزیل روبرو می‌شود و انگلیس مهمان دانمارک خواهد بود. اسپانیا به عنوان تیم شماره 1 جهان با تیم کلمبیا روبرو می‌شود. احسان قائم مقامی، استاد بزرگ شطرنج ایران، پس از 25 ساعت و 15 دقیقه تلاش و شکست 590 شطرنج باز، رکورد ماراتون جهان را شکست و نام خود را در کتاب گینز ثبت کرد. سال گذشته مرتضی محجوب، دیگر شطرنج باز ایرانی، توانسته بود با شکست 500 شطرنج باز رکورد جهانی را به خود اختصاص دهد، اما در اکتبر سال 2010 آلیک گرشون، شطرنج باز اسرائیلی، در مبارزه با 523 شطرنج باز رکورد او را شکست و با رکورد شکنی قائم مقامی ایران بار دیگر رکورددار شد. با اعلام برنامه رقابت‌های هفته‌های 24 تا 28 لیگ برتر فوتبال ایران از سوی سازمان لیگ، تیم‌های پرسپولیس و استقلال روز 6 فروردین ماه آینده در ورزشگاه آزادی رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. در دور رفت مرحله 1/4 پایانی رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا، تیم ذوب‌آهن 70-69 بر تیم شانویل لبنان در اصفهان پیروز شد. در صورتی که ذوب‌آهن روز اول اصفهان در لبنان نتواند برتری را حفظ کند، مسابقه سوم در لبنان برای تیم راه یافته به نیمه نهایی انجام خواهد شد. در تور بین‌المللی بسکتبال ترکیه، تیم ملی نوجوانان بسکتبال ایران نیز در 4th دیدار خود به 3rd شکست تن داد. این مسابقه با نوجوانان چین بود که 74-51 به سود حریف آسیایی به پایان رسید. ایران پیش از این گرجستان را برده و از اسلوونی و بلغارستان شکست خورده بود. نوجوانان ایران امروز با فرانسه پیکار می‌کنند. در دور اول مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی در قطر، مردان و زنان ایران به دو پیروزی توسط نوشاد عالمیان و محمد رضا اخلاق پسند دست یافتند و سایر بازیکنان ایرانی با نه شکست روبرو شدند.
فریدون شیبانی نگاهی داشت به چند خبر ورزشی. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی رادیو فردا مجله اقتصادی هفته را میشنویم، اما پیش از آن محمد رضا کاظمی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
درود و شب بخیر. حسین همدانی فرماندهی سپاه محمد رسول الله میگوید سپاه با تظاهرات هواداران جنبش سبز به شدت برخورد میکند. آقای همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت فتنه‌گران باید بدانند دیگر آنها را فریب خوردگانی نمیدانیم که به نتیجه انتخابات معترض باشند. قطعا آنها را ضد انقلاب و جاسوس میدانیم و به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد. پایان نقل قول. این سخنان در واکنش به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت از وزارت کشور برای مجوز جهت برگزاری یک راهپیمایی در حمایت از اعتراضات مردم تونس و مصر بیان شده است. و اما در همین ارتباط غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی در روز 25 بهمن از سوی موسوی و کروبی را اقدامی تفرقه افکنانه و سیاسی خواند. آقای اژه‌ای گفت اگر شخصی واقعا انگیزه مردم غیور و به پاخواسته مصر و تونس را داشته باشد همراه با حکومت و ملت در روز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کند، در حالی که تعیین روز دیگر به این معناست که این افراد صف خود را از مردم جدا کرده و ایجاد تفرقه می‌کنند. در 16 روز اعتراض‌های خیابانی در مصر معترضین اعلام کردند تنها در صورت کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری آمادند با عمر سلیمان معاون اول او به گفتگو بنشینند. روز گذشته عمر سلیمان خواستار پایان یافتن تظاهرات‌های خیابانی شد و گفت اگر معترضین وارد مذاکره با دولت نشوند ممکن است کودتایی در مصر به وقوع بپیوندد. تظاهرات مخالفان در میدان تحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر همچنان ادامه دارد. شهرداری پاریس پایتخت فرانسه عنوان شهروند افتخاری را به جعفر پناهی کارگردان ایرانی اعطا می کند. برتران دلانوه شهردار پاریس روز سه‌شنبه اعلام کرد به محض اینکه جعفر پناهی بتواند از ایران خارج شود عنوان شهروند افتخاری به او اهدا خواهد شد. انجمن شهر پاریس در نشست روز سه‌شنبه خود پیشنهاد اعطای شهروند افتخاری را به جعفر پناهی به اتفاق آرا تصویب کرد. آقای پناهی به اتهام ساختن فیلم بدون کسب اجازه و موافقت قبلی دولت ایران به تحمل 6 سال زندان و 20 سال ممنوعیت از ساخت فیلم و محرومیت از سفر به خارج از کشور محکوم شده است. مسعود رهنما مدیر عامل شرکت دولتی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اعلام کرد قراردادی به ارزش 13 میلیارد دلار بین ایران و چین برای احداث بیش از 5300 کیلومتر خط آهن امضا شده است. این قرارداد به گفته آقای رهنما در جریان سفر هیئت عالی رتبه چین به ایران امضا شده است. حجم مبادلات مستقیم تجاری بین ایران و چین در سال جاری به 30 میلیارد دلار رسیده است. به گفته اسدالله اسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران چین، حجم مبادلات غیر مستقیم تجاری بین دو کشور نیز که از طریق امارات متحده عربی انجام می شود به 7 میلیارد دلار می رسد. و به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی بامداد چهارشنبه دزدان دریایی مسلح یک تانکر نفتی را که عازم آمریکا بود در نزدیکی عمان ربودند. این تانکر نفتی حامل 2 میلیون بشکه نفت خام به ارزش تقریبی 200 میلیون دلار بود.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. یادآوری میکنم همیشه میتوانید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات یا انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز یا برنامه های رادیو فردا با ما در میون بذارید با این شماره 20420221124113، تلفن پیامگیر رادیو فرداست، 20420-603-8741-50 هم تلفنیه که میتونین به اون پیامک یا اسمس بزنید. رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های حقیقی، حقوقی و یا مسائل ملی، قومی و مذهبی توهین شده باشه معذور هستش. در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. به رغم گذشت دو ماه از مهلت قانونی، دولت هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس نداده است. دولت از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناراضی است. و معاون رئیس جمهوری از دستیابی به نرخ 3.5% بیکاری می‌گوید. پیش از پرداختن به گزارش‌های این هفته به چند خبر اقتصادی گوش کنید.
به گفته مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، حجم مبادلات بازرگانی ایران و چین که 10 سال پیش حدود 3 میلیارد دلار بود، امروز به 30 میلیارد دلار رسیده است. اسدالله اسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم در آستانه 10 سال تأسیس این اتاق ابراز امیدواری کرد که در پایان برنامه 5 حجم مبادلات تجاری ایران و چین از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد. حجم صادرات غیر نفتی ایران به چین طی 1 دهه گذشته حدود 20 برابر شده و همزمان میزان واردات ایران از چین بیش از 8 برابر شده است. تراز تجاری ایران با کشور چین با احتساب صادرات نفت ایران مثبت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک قرارداد 500 میلیون دلاری برای ساخت خط لوله اتیلن مرکز امضا کرده است. مدت زمان قرارداد جدید حدود 4 سال تعیین شده است. به گفته رستم قاسمی، معاون فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، در حال حاضر عملیات اجرایی خط لوله انتقال نفت سبز آب ری به طول تقریبی 650 کیلومتر و خط لوله انتقال فراورده‌های نفتی آبادان ری به طول 950 کیلومتر آغاز شده است. ارزش تقریبی این دو پروژه 1.3 میلیارد دلار است که به طور رسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. در این میان عبدالسعید رنجبر، رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران، روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت قرارگاه خاتم الانبیا رقیب ایرانی ندارد و با داشتن 8000 زیر مجموعه رقیب مهمی برای شرکت‌های خارجی هم محسوب می‌شود.
به رغم ادعای مقام‌های دولتی مبنی بر کاهش شمار بیکاران در ایران، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید افراد بیکار برای ثبت نام به ادارات کار مراجعه نمی‌کنند و برای دستیابی به آمار واقعی نرخ بیکاری در کشور، ثبت نام بیکاران در ادارات کار سراسر کشور ضروری به نظر می‌رسد. به گفته این نماینده مجلس، بیکاران میگویند چون ادارات کار وظیفه کاریابی ندارند به این ادارات مراجعه نمی کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آمار دولتی نرخ بیکاری در کشور گفت این آمار واقعی نیست و نرخ بیکاری اعلامی 1/3 یا 1/2 نرخ واقعی بیکاری است و در حقیقت بیکاری واقعی 2 برابر نرخ اعلام شده است.
این نماینده مجلس خود بیکاران را مقصر واقعی نبودن این آمار می داند چون به ادارات کار مراجعه نمی کنند. به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید.
به رغم گذشت ماه‌ها از مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه به مجلس، هنوز لایحه بودجه سال 1390 به مجلس داده نشده است. مقام‌های دولتی می‌گویند احتمالاً هفته آینده این لایحه به مجلس می‌رود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم تأخیر در ارائه لایحه بودجه چه پیامدی دارد؟
15 آذر ماه که به عنوان مهلت تعیین شده از طرف آیین‌نامه مجلس برای تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت تا به حال رعایت نشده و همیشه تأخیر بوده، ولی هیچ وقت یک چنین تأخیری وجود نداشته و حتی اگر هفته آینده دولت لایحه بودجه رو به مجلس شورای اسلامی تقدیم بکنه، در مجموع یک ماه و چند روز فقط باقی میمونه برای بررسی و تصویب بودجه سال 1390. می‌دونیم که فرایند بررسی و تصویب بودجه یک فرایند طولانی است. لایحه باید از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بگذره، بعداً یک کمیسیونی هست که معروف به کمیسیون تلفیق است، باید بر اساس گزارش این کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خودش رو تنظیم کنه. این گزارش بعداً باید بره به صحن علنی مجلس و بعد رفت و برگشت‌هایی هست بین مجلس و شورای نگهبان تا وقتی که لایحه مصوب دولت به قانون بودجه تبدیل بشه. در مجموع همه این شرایط به زمانی دست کم حدود 45 روز نیاز داره.
خب حالا به نظر شما چرا اصولا دولت در موقعیتی نبوده یا نیست که به موقع این لایحه رو ارائه کنه؟
دولت میگه که این نتیجه لجبازی‌های مجلس شورای اسلامی است در مورد برنامه 5 ساله پنجم، و چون که این برنامه با تأخیر زیاد به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده، در این برنامه تکالیفی هست که دولت مجبور شده اونها رو در بودجه منعکس بکنه و به همین علت وقت کافی نبوده برای تدارک بودجه 1390. ولی من فکر میکنم که این یک ریشه های عمیق‌تری داره. مسئله توان کارشناسی دولت هست که ما میبینیم از وقتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعطیل شده و دستگاه برنامه ریزی کشور عمدتاً منتقل شده به نهاد ریاست جمهوری، این تأخیرها و کوتاهی‌ها بیشتر میشه.
یعنی به زبان دیگر دولت در واقع عدم به موقع ارائه کردن برنامه پنجم رو الان به عنوان بهانه‌ای برای تأخیر افتادن لایحه بودجه میدونه.
در واقع همینطوره، ولی حتی در مورد لایحه برنامه پنجم هم تأخیرهای زیادی از طرف دستگاه برنامه ریزی دولت که در نهاد ریاست جمهوری متمرکز شده بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تأخیرهایی از طرف خود دولت صورت گرفته. در مجموع این یک عامل هست. یعنی من فکر میکنم که توان کارشناسی دولت در تهیه برنامه‌های 5 ساله و همینطور بودجه 1 ساله تا اندازه زیادی کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه مسئله کشمکش‌های درون جبهه اصولگرایان هم مطرح است که به خصوص بر سر مسائل اقتصادی شدت گرفته و مجموعه این عوامل باعث شده که آشفتگی در دستگاه برنامه ریزی اقتصادی کشور شدت پیدا بکنه.
خب پیامد این تأخیرها در ارائه لایحه بودجه و احتمالاً تصویب نشدن قانون بودجه سال آینده در امسال چه نتیجه خواهد داشت؟ یعنی چه نتیجه منفی؟
بر اساس گفته‌های چهره‌های شاخص دستگاه مقننه به خصوص در زمینه اقتصادی، به احتمال زیاد مجلس مجبور خواهد شد که بودجه های معروف به چند دوازدهم رو تصویب بکنه. این به این معناست که برای ماه فروردین بودجه 1/12 تصویب خواهد شد، برای ماه فروردین و اردیبهشت بودجه 2/12 تصویب خواهد شد. بر اساس عملکرد بودجه سال 1389 تا دخل و خرج کشور بچرخد و تکلیف بودجه نهایی تعیین بشه. اگر چنین اتفاقی رخ بده، برای اولین بار در 30 سال گذشته خواهد بود که بودجه کل کشور ارائه نمیشه و تصویب نمیشه در آخر سال، و در واقع این اتفاق یک بار دیگه هم اتفاق افتاده در سال 1359 همزمان با حمله نیروهای نظامی عراق به خاک ایران. بودجه تصویب نشد و مجلس مجبور شد که بودجه چند دوازدهم رو تصویب بکنه. بنابراین این اتفاق خواهد افتاد اگر امسال چنین وضعیتی پیش بیاد. برای نخستین بار همونطور که عرض کردم در 30 سال گذشته است که قانون بودجه در آخر سال تصویب نمیشه.
خب حالا ما بیشتر روی تأخیر و چگونگی احتمال تصویب بودجه صحبت کردیم. آیا چیزی از جزئیات بودجه‌ای که دولت میخواد به مجلس ارائه بده به بیرون درس کرده که چه ویژگی‌های این بودجه خواهد داشت؟
بر اساس گفته‌های آقای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهای نفت و همینطور بهای ارز در لایحه بودجه دولت تعیین شده. بهای هر بشکه نفت در لایحه بودجه 1390 80 دلار پیش بینی شده و بهای هر دلار 1050 تومان. فعلا بحث دلار و ارز رو کنار میذاریم. در مورد بهای نفت برای سال آینده به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی هر بشکه نفت در این لایحه 80 دلار در نظر گرفته شده. با توجه به اینکه در سال 1388 بهای هر بشکه نفت در لایحه بودجه 37.5 دلار و در سال 1389 بهای هر بشکه نفت 65 دلار در نظر گرفته شده بود، ما میبینیم که جهش بسیار زیادی پیش آمده در مورد تکیه کردن بودجه دولت به درآمدهای نفتی. از 37.5 ما رسیدیم به 65 دلار و از 65 دلار به 80 دلار و این در واقع نشون میده که وزنه نفت در اقتصاد کشور و در بودجه دولت بیش از پیش افزایش پیدا میکنه، چون حتی دولت نه فقط 65 دلار مورد نظر خودش رو مصرف کرده، بلکه حتی مازاد اون رو که حدود 11.2 میلیارد دلار بوده و قرار بوده که این مازاد به حساب ذخیره ارزی ریخته بشه، حتی اون رو هم برداشت کرده و به حساب ذخیره ارزی نریخته. ما میبینیم که حتی در مورد کشوری مثل عراق که هیچ منبع درآمدی دیگری جز نفت نداره، بهای هر بشکه نفت در بودجه عراق 73 دلار در نظر گرفته شده و ایران 80 دلار در نظر میگیره. این به معنای متمرکز شدن هرچه بیشتر بودجه کشور هست بر درآمدهای نفتی.
خب بیشک ما در هفته‌های آینده درباره جزئیات بودجه سال آینده بسیار خواهیم گفت. با سپاس از شما آقای خاوند، خدا نگهدار.
متشکرم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حدود 2 ماه پس از آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اکنون دولت میگوید درآمد مورد نظر خود را از آزادسازی قیمت‌ها به دست نیاورده است. برخلاف نظر دولت، اما قانونگذاران میگویند قرار نبود دولت این مبلغ درآمد را در یک مدت 3 ماهه داشته باشد، چون قرار بوده که اصلاح و یا آزادسازی قیمت‌ها با شیب ملایم باشد، در حالی که اکنون دولت با درآمد 14,000 میلیارد تومانی در 3 ماه حتی از مبلغ مورد نظرش یعنی سالانه 40,000 میلیارد تومان هم خیلی بیشتر درآمد خواهد داشت. از جاله وفا تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت پرسیدم چرا دولت از درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها ناراضی است.
قرار بوده در سال اول اجرای این قانون 20,000 میلیارد تومان درآمد داشته باشه حاصل از به اصطلاح اصلاح قیمت ها. بعدی چون در آخر سال این کار را کرده، در واقع هنوز درآمدی آنچنانی، یعنی خودشون معتقدن به 20,000 میلیارد تومان امسال نمیرسه، درآمد ما کمه، بنابراین این شیب اصلاح قیمت ها در واقع افزایش قیمت ها رو در سال آینده انجام میدن. بنابراین بار اینی که مقدار درآمدی که دولت ها کنون در امسال باقی مانده از 89 نتونه کسب بکنه افزوده میشه به سال دیگه و شیب قیمت ها بالاتر میره برای مردم. میزان مصرف بنزین اگر اعتماد کنیم به آماری که آقای فرزین میده از 63 میلیون لیتر رسیده به 43.5 میلیون. فشار اصلی رو اونا در خودروها هم اون تحول تکنولوژی که انجام نشده که مصرف ماشینا کم بشه. پس بنابراین مردم هم که از سفرهای روزانه خودشون چشم میپوشن، خیلی از آژانس‌های مسافرتی هم نگرانی دارن که مردم از سبد هزینه‌هاشون سفرهاشون رو حذف کردن.
حالا نتیجه ملموس این صحبت‌های مقام‌های دولتی درباره اجرای قانون چی هست؟
ببینید یه محاسبه میتونیم بکنیم. ببینید اینا 81 هزار تومان برای دو ماه ریختن به حساب 60 میلیون نفر و 8000 تومان هم بابت یارانه نان، این میشه در مجموع 89 هزار تومان. ضرب در 60 میلیون بکنیم میرسیم به عدد 5340 میلیارد تومان. این مبلغی است که برای دو ماه به حساب مردم واریز شد. در نظر بگیرید زمانی که این پول رو به حساب مردم ریختن هنوز افزایش قیمت نکرده بودن، که یعنی این درآمد 14 هزار میلیارد تومان رو زمانی که این پول رو به حساب ریختن هنوز نداشتن. بعد از واریز کردن پول قیمت ها رو افزایش دادن و این درآمد کسب شده. درسته آقای کوچک نژاد که عضو کمیسیون بودجه مجلس حساب میکنه میگه دولت 6000 میلیارد تومان باید به حساب ذخیره ارزی برای سال 88 واریز میکرده که نکرد. 5000 میلیارد تومان هم درآمد حاصل از مازاد فروش نفت رو باید امسال به حساب، یعنی سال 89 به حساب ذخیره واریز میکرده. دیوان محاسبات میگن نریخته، حساب ارزی خالی است. بعد این حدود 11 تا 12 هزار میلیارد تومان هم میگن دولت کسری بودجه داره، به اضافه این 5000 تومان به اضافه 6000 تومان حدود 21 تا 23 هزار میلیارد تومان میشه کسری بودجه. پس بنابر این اگر 21 میلیارد کسری بودجه رو به اضافه 5 میلیاردی که به مردم داده در مجموع میشه 26 هزار میلیارد کسری داده. 14 هزار میلیارد هم میگه دریافت کردیم، درآمد کسب کردیم، ازش کم بکنیم میشه 12 هزار میلیارد. یعنی در حال حاضر این دولت 12 هزار میلیارد تومان کسری داره. پس وقتی این درآمد رو نداشته چیکار کرده؟ از بانک مرکزی قرض کرده با حکم حکومتی آقای خامنه ای برای واریز کردن این 5000 میلیارد تومان. اتفاقا من امروز من خوندم در یه مصاحبه آقای جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس 19 بهمن اعلام کرده که بله دولت برای پرداخت یارانه از بانک مرکزی قرض گرفته، ولی میزانش رو نمیگه. معلوم نیست که با اون حکم حکومتی تازه دولت از بانک مرکزی چقدر قرض گرفته. آیا واقعا همون 5000 میلیارد رو قرض گرفته یا که خیلی مبالغ بیشتر؟ اگه باشه که به کسری بودجش اضافه میشه. مردم در درون ایران با گوشت و پوست خودشون میفهمن که هیچ پروژه عملی نمیشه و اینها همه صرف هزینه های جاری دولت. این هم سرنوشت این طرح هدفمند کردن یارانه.
خب پس با توجه به این گفته های شما بایستی در سال 90 منتظر باشیم که دولت در حقیقت تنها حدود 60 هزار میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه ها درآمد داشته باشه،
از محل افزایش قیمت ها.
یا بله از محل افزایش قیمت ها.
بله خب. یعنی اینجور که خودشون میگن، یعنی الان میگه ما به محضی که درآمدمون پایین بیاد قیمت ها رو بدون در نظر گرفتن اینکه مجلس همین نظام براشون گفته به تدریج بیشتر از 20 هزار میلیارد شما نمیتونید در نباید دولت در سال کسب بکنه، یعنی باید به تدریج شیب قیمت ها بالا بره، میگه نه حالا باید مجلس تعیین بکنه براش که از محل درآمدهایی که باید دولت در طرح بودجش یه محل درآمد بده دیگه، این محل درآمدی رو که الان از طریق کمبود مصرف نمیتونه کسب بکنه رو از چه طریق میخواد کسب کنه؟
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، ما در مجله دو هفته پیش از وعده‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره چشم‌انداز اشتغال در آینده گفتیم. محمود احمد نژاد در سفر خود به گیلان به تلویزیون این استان گفت که دولت در سالهای آینده با ایجاد بیش از 2,200,000 شغل در سال به زودی بیکاری را در ایران ریشه‌کن می‌کند.
امسال ما 1,600 شغل درست کرد، یعنی شغل درست شد در کشور با همت همه ملت، دولت هم بخشش رو پشتیبانی کرد. ما اگر بتونیم سالی بین 700,000 تا 800,000 تا به این 1,600 اضافه کنیم میشه سالی 2,200,000. درسته 1,200,000 وارد میشه، 2,300,000 تا شغل درست میشه، یعنی سالی 1,100,000 از نوبت‌های اشتغال وارد میشه، دو ساله تمام میشه.
اکنون دو هفته پس از این وعده رئیس جمهوری اسلامی ایران، محمد رضا رحیمی معاون وی میگوید اگر چه قرار بود در سال جاری 1,100,000 شغل در کشور ایجاد شود، اما دولت توانسته 1,500,000 شغل ایجاد کند. آقای رحیمی روز شنبه گفت سال آینده دست کم 2,500,000 شغل ایجاد می شود که با این کار نرخ بیکاری به 3.14% می رسد. از احمد علوی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد پرسیدم تا چه اندازه دستیابی به این نرخ بیکاری امکان دارد.
اگر ما بر اساس تجربیات اقتصادی جهان به این داستان نگاه بکنیم، میبینیم که جهان غرب علارغم سرمایه گذاری انبوهی که برای اشتغال میکنه، شرکت های بزرگی که دائما اشتغال ایجاد میکنن و فضای باز اقتصادی، فضای کسب و کار بسیار خوب و انبساط بین المللی که دارند، موفق نبودن برای اینکه توی این سالهای اخیر اشتغال بکنن به این میزانی که مسئولین اقتصادی دولت ایران میگن. به علاوه اون چیزی که در ایران ما تا الان دیدیم اینه که برای ایجاد اشتغال سرمایه گذاری انبوه بین المللی و داخلی لازم است که با توجه به شرایط فعلی ایران که قرین است با بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی، این در واقع امکان ناپذیره. چرا؟ برای اینکه سرمایه اساسا جایی رو انتخاب میکنه برای کار که در اونجا ثبات سیاسی باشه، ثبات اقتصادی باشه و همزمان سوداوری باشه. بازار ایران واجد این خصوصیات نیست، بنابراین انتظار نمیره که سرمایه زیادی رو جذب کنه. و شاهدی که من بر این مدعا دارم اینه که علارغم تلاش زیاد مسئولین برای جذب سرمایه خارجی در سالهای اخیر یا حتی در واقع سرمایه گذاری داخلی به روی پروژه های بزرگ، موفق نبوده این تلاش ها و سرمایه گذاری نرخ ناچیزی رو در ایران تشکیل میده. و ما میدونیم که اشتغال در ایران وابسته است به سرمایه گذاری و با توجه به این سطح نازل سرمایه گذاری در ایران و همزمان استهلاک سرمایه ثابت که هر سال مقدار زیادی رو به خودش اختصاص میده، ایجاد این نرخ از اشتغال در واقع دور از ذهن به نظر میرسه.
ما میدونیم که در هر حال ایجاد یک شغل حداقل در جوامع سرمایه‌داری غرب احتیاج به زمان داره و احتیاج به یک سرمایه گذاری. شما اشاره کردیم به سرمایه گذاری شرکت‌ها، ولی اگر در ایران این شغل‌ها ایجاد شده، باید یک جایی بروز کرده باشه، یعنی اون هزینه که برای این ایجاد این شغل شده، یا نه اینطور نیست؟
مفهوم اشتغال با چند مفهوم دیگه گره خورده، مثل رشد سرمایه گذاری، کاهش واردات، افزایش صادرات و بالاخره افزایش سطح زندگی. یعنی اگر قرار 1,500,000 شغل در ایران ایجاد شده باشه، ما باید شاهد رشد اقتصادی باشیم، ما شاهد افزایش سرمایه گذاری باشیم و بالاخره میبایست آثار این متغیرها به روی زندگی معمولی انسانها مؤثر باشه، یعنی افراد این رو در زندگی خودشون ببینند. و حتی اگر ما رشد داشته باشیم، میبایست تأثیر به روی تورم گذاشته باشه. ما اینها رو نمیبینیم. سرمایه گذاری به چند عامل احتیاج داره. یکی وجود منابع سرمایه است که خب به هر حال نقدینگی یکی از وسایل مهم میشه. دو اینکه باید بازار باشه، چون میشه سرمایه گذاری کرد به روی کالاهایی که بازار ندارن، ولی خب مثل بسیاری از سرمایه گذاری هایی که شده بعد از یک مدت کوتاهی این شرکت ها به کار نمیافتن، یا اینکه بعد از یک مدت کوتاهی از کار میافتن و اشتغالشون اشتغال پایدار نیست. و اساسا دولت فعلی هم تلاشش این بوده که بیکاری رو پنهان بکنه به وسیله ایجاد اشتغال های ناپایدار که به هر حال در یک مدت کوتاهی به وجود میان ولی به زودی از بین میرن. اشتغال پایدار مستلزم ایجاد ظرفیت در بازارهای بین‌المللی و داخلیه و تمام اینها به هر حال با رشد اقتصادی و توسعه گره خورده. و ما اثری در از رشد اقتصادی یا توسعه در ایران نمی‌بینیم، یا لااقل شاخص‌هایی که وجود دارن چنین چیزی رو نشون نمیدن. افزون بر این، ما اگر بخوایم اشتغال پایدار داشته باشیم میبایست این اشتغال پایدار در بلند مدت ایجاد بشه.
خب البته یه موردی که دولت روش تاکید داره مسئله ایجاد بنگاه‌های زود بازده است.
ایجاد بنگاه‌های زود بازده در کوتاه مدت همون جور که دیدیم نتیجه چندان موفقیت آمیز نبوده و بنا به اقرار کل مقامات دولتی یک افتی به میزان 50% داشته که اون رو ناموفق اعلان کردن.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. تا لحظات دیگر همکارانم با آخرین خبرها و گزارشها از رویدادهای ایران و جهان با شما خواهند بود. وقت خوش.